بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به دنبال آبگیری سد سیوند، سه وکیل دادگستری میگویند از وزیر نیرو شکایت خواهند کرد. به گفته نماینده صلیب سرخ جهانی در تهران، وضع روحی و جسمی 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل خوب است. دولت جمهوری اسلامی مانع از پرواز هواپیمای حامل نخست وزیر عراق بر فراز خاک ایران شد. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 8 روز از ماه آوریل سال 2007 میلادی است. جان خاکسار هستم، میزبان شما با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه همین برنامه تقدیمتون خواهد شد. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم آرمان مصطفی. آقای مصطفی شامگاه خوش.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان وفادار رادیو فردا. به دنبال آبگیری سد سیوند، سه وکیل دادگستری میگویند که از وزیر نیرو و رئیس سازمان میراث فرهنگی شکایت خواهند کرد. محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، به ایلنا گفت که او و شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، و یکی دیگر از وکیلان دادگستری شکایت خود را در چند روز آینده به دادستان مرودشت تسلیم می‌کنند. محمد علی دادخواه در این گفتگو افزود: با توجه به اینکه مجموعه پاسارگاد، تنگه بلاغی و آرامگاه کوروش بزرگ به عنوان نماد جهانی حقوق بشر مورد احترام و اعتبار ایرانیان از یک سو و علاقمندان به میراث فرهنگی انسان از سوی دیگر است، و همچنین با توجه به اینکه آبگیری سد سیوند لطمات جبران ناپذیری را به این مجموعه وارد می کند، این سه وکیل قصد دارند علیه پرویز فتاح وزیر نیرو و اسفندیار رحیم مشائی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکایت کنند. آندریاس شوایتسر، نماینده صلیب سرخ جهانی در تهران، امروز با خانواده‌های 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل ملاقات کرده و با آنها گفته است که وضع روحی و جسمی آنها خوب است و شرایط نگهداری آنها با استانداردهای صلیب سرخ مطابقت دارد. یک هیئت صلیب سرخ جهانی هفته گذشته به طور خصوصی با این افراد دیدار کرده است. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه عراق امروز اعلام کرده است که درخواست رسمی سفارت ایران در بغداد برای دیدار با بازداشت شدگان را به سفیر آمریکا در عراق تسلیم کرده است. جمهوری اسلامی میگوید هواپیمای حامل نخست وزیر عراق مجوز پرواز از فضای ایران را نداشت و به همین دلیل جمهوری اسلامی مانع از پرواز آن شد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز گفت که برای هر پروازی مجوز لازم است و این موضوع باید مقدمات لازم خود را طی می‌کرد. صدیق الرکابی، یکی از همراهان نوری المالکی نخست وزیر عراق، گفته است که هواپیمای حامل نخست وزیر آن کشور و همراهانش که عازم ژاپن بود، شنبه گذشته دیشب وارد فضای ایران شد، ولی مقام‌های هواپیمایی ایران به طور ناگهانی به خلبان دستور دادند که برگردد و آنها مجبور شدند به فرودگاه دبی بروند. به دنبال درگیری بین شیعیان و سنی ها در شهر پارچنار پاکستان، حکومت نظامی برقرار شده است. طی 2 گذشته در زد و خوردهای فرقه‌ای در این شهر شمال غربی پاکستان، دست کم 40 کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند.
با تشکر از آرمان مصطفی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و در مجله شامگاهی رادیو فردا. باز هم تعدادی از معلمان در ایران بازداشت شدند، این بار در شهر همدان. گزارشی از بهروز کارونی. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت اتهی به جرم برهم زدن انسجام کشور خبر داد. وزیر اطلاعات میگوید این افراد اگر جاسوس هم نباشند، اهداف دشمن را دنبال میکنند. جاسوس در جمهوری اسلامی کیست؟ شیرین فامیلی در گزارشی به این سوال پاسخ میدهد. جمهوری اسلامی اجازه پرواز به هواپیمای نخست وزیر عراق را نداد. گزارشی از نیما تمدن. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی پنج دری را خواهید شنید و با فریبرز غریب سری به دنیای پر جنب و جوش ورزش هم میزنید. با رادیو فردا بمانید. سایت کانون صنفی معلمان ایران از بازداشت ده ها معلم در شهر همدان خبر داده است. بهروز کارونی.
به گزارش سایت کانون صنفی معلمان ایران، نادر قدیمی، سخنگوی کانون صنفی معلمان شاخه همدان، گفته است که ماموران نیروی انتظامی شنبه شب شب گذشته با محاصره دفتر این کانون 30 نفر از معلمان را بازداشت کرده و به همراه خود بردند. همچنین کانون صنفی معلمان ایران شاخه سنندج امروز یک شنبه اعلام کرد که اعضای اصلی این کانون و تعدادی از معلمانی که در تجمع مسالمت آمیز اعتراضی 700 تن از معلمان در روز 28 اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود به حراست سازمان آموزش استان کردستان احضار شدند. پیش از این و در روز 23 اسفند ماه سال گذشته ده ها معلم در تهران در پی سرکوبی تجمع مسالمت آمیز هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی و تعدادی از معلمان در شهر کرمانشاه به همین اتهام بازداشت شدند. بازداشت شدگان در پی اعتراض گسترده معلمان و حمایت فدراسیون بین‌المللی معلمان به نام آموزش بین‌الملل و همچنین سندیکاهای بین‌المللی کارگری آزاد شدند. این در شرایطی بود که 9 تن از آخرین معلمانی که رهبران حرکت اعتراضی معلمان در میان آنها بودند پس از گذشت 14 تا 17 روز آزاد شدند، در حالی که پرونده آنان در قوه قضاییه همچنان مفتوح است. معلمان تجمع‌های صنفی و اعتراضی خود در سال گذشته در تهران و سایر شهرهای دیگر ایران را با درخواست برای اجرای لایحه نظام پرداخت هماهنگ که توسط دولت سابق و حدود 5 سال پیش به مجلس ارائه شد و سپس درخواست برای برکناری وزیر آموزش و پرورش برگزار کردند. اما این درخواست ها با مخالفت دولت محمود احمدی نژاد مواجه شد.
بازداشت معلمان در ایران ادامه دارد. بهروز کارونی گزارش می داد. روز شنبه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت عده‌ای به جرم برهم زدن انسجام کشور خبر داد. وی گفت که این گونه افراد ممکن است جاسوس نباشند ولی اهداف به گفته وزیر اطلاعات دشمن را دنبال کنند. دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید سخنان وزیر اطلاعات فقط طرح یک نظر است، زیرا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف دارد. شیرین فامیلی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است که لازم نیست کسی که انسجام کشور را برهم می‌زند جاسوس باشد، اما به گفته وی ممکن است کارش اثر جاسوسی داشته باشد ولی جاسوس نباشد. دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید آنچه که وزیر اطلاعات گفته آنگونه که خبرگزاری ایسنا از او نقل کرده مبهم است و با آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده مغایرت دارد.
ایشون گفتند که به نقل از روزنامه ها اگر که انسجام موجود در کشور رو برهم بزنن حتی اگر عنوان جاسوسی هم نداشته باشه میشه اونا رو بازداشت کرد. خب این یک حرف حقوقی نیست، چون به هر حال جرم یا فعل مجرمانه باید برابر قانون تعریف بشه. تعدیل اون به نظر افراد حتی مقامات امنیتی یا قضایی هم نمیتونه باشه، فقط مجلس است که میتونه یه اصولا برهم زدن انسجام داخلی چیه و که اون رو ما بتونیم منطبق با گفتاییشون بدونیم.
اما جرم جاسوسی به گفته نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری تعریف دارد و ماده 498 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد امنیتی داخلی و خارجی مجازات‌هایی را نیز برای آن تعیین کرده است. نعمت احمدی:
تعریف جاسوسی سیاسی هم عملا از نظر قانون میگه که به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب جاسوسی بشه، این مجازات داره. اگر در داخل کشور هم فعالیتی بکنه که متضمن نوعی جاسوسی باشه، یعنی آلمن و آمدن اطلاعاتی رو یا نقشه یا اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی رو در اختیار دیگران بذاره که به اونا دسترسی ندارن یا از مفادشون مطلع بکنه، اون رو جاسوسی میگن و از 1 تا 10 سال هم مجازات 1 تا 5 سال در نظر گرفته.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین از بازداشت عده‌ای به جرم برهم زدن انسجام کشور خبر داد. دکتر نعمت احمدی میگوید وزیر اطلاعات یک نظر را مطرح می‌کند و هنوز ما خبری در مورد بازداشت فرد یا افرادی در دست نداریم.
ایشون حساسیت موضوع رو از دید نظریه پردازان جدید وزارت اطلاعات در دولت نهم به باور من دارم میگم، ولی تا این لحظه نه پرونده‌ای رو من دیدم تشکیل بشه، نه این که افرادی رو شنیدیم بازداشت بشه. اگر این که افرادی بازداشت شدن، نگهداری شدن یا قوه قضاییه اطلاع رسانی نکرده که ما اطلاع نداریم رو من بی اطلاع هم. آنچه که همکنون از نظر قضایی در مملکت پرونده هایی که موجود است و علل اصول انجمن‌های مختلفی مثل انجمن حمایت از زندانیان، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و سایر این جوهای داخلی به سرعت با خبر میشن، اتفاق خاصی رو من ندیدم.
در اوائل ماه جاری 8 فروردین ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران از شناسایی فعالیت‌ها و اقدامات برخی به گفته او عوامل داخلی دشمن با بیرون از کشور سخن گفت و هشدار داد که با این افراد بر اساس مصوبات شورای امنیت ملی برخورد و آنها را به مردم معرفی خواهد کرد.
جرم جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران. دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران با همکارم شیرین فامیلی گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:42 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. نوری المالکی نخست وزیر عراق سرانجام با تأخیر به توکیو پایتخت ژاپن رسید. دلیل تأخیر در پرواز نخست وزیر عراق مخالفت جمهوری اسلامی با عبور هواپیمای نوری المالکی بر فراز آسمان ایران اعلام شد. نخست وزیر عراق که برای نخستین بار عازم ژاپن و کره جنوبی شده است قرار بود بعد از ظهر امروز یک شنبه وارد توکیو شود، اما به سبب تأخیر به وجود آمده نوری المالکی در ساعات پایانی یک شنبه شب وارد پایتخت ژاپن خواهد شد. در همین حال خشونت‌های امروز در بغداد شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. گزارشی از نیما تمدد.
انفجار یک کامیون حامل مواد منفجره در برابر بیمارستانی واقع در جنوب بغداد دست کم 15 کشته در روز یک شنبه بر جای گذاشت. ارتش آمریکا نیز در همین روز خبر داد که 4 تن از سربازانش روز شنبه با انفجاری در استان دیالی کشته شدند. در شرق بغداد نیز روز یک شنبه چند شبه نظامی وارد خانه های مسکونی شده و با انتشار گاز شیمیایی ساکنان محل را روانه بیمارستان کردند. پزشکان پس از بررسی وضعیت این افراد مسموم گفتند احتمالاً عامل مسمومیت گاز کلورین بوده است. از 4 ماه پیش تا کنون این دست کم برای 9th بار است که شبه نظامیان القاعده در عراق برای حملاتشان از گاز کلورین استفاده می کنند. در تحولی دیگر مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه روز یک شنبه از همه نیروهای نظامی و انتظامی عراقی خواست که از همکاری با نیروهای آمریکایی دست بردارند. مقتدا صدر با انتشار بیانیه‌ای از شهر نجف که خبرگزاری‌ها نسخه‌ای از آن را منتشر کردند، همچنین به شبه نظامیانش فرمان می‌دهد که حملات خود را بر نیروهای آمریکایی متمرکز کنند و از اقدام علیه شهروندان عراقی بپرهیزند. اما در آستانه 4th سالگرد سقوط صدام حسین، رهبر پیشین عراق، نوری المالکی نخست وزیر کنونی این کشور که عازم سفر به خاور دور بود، سرانجام به مقصد رسید اما دیرهنگام. دلیل تأخیر در رسیدن نوری المالکی به توکیو مخالفت جمهوری اسلامی ایران با عبور هواپیمای حامل نخست وزیر عراق از فراز آسمان ایران اعلام شد. مقامات ایران از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه اجازه پرواز داشتن بر فراز آسمان ایران برای همه پروازهای بین‌المللی را امری معمول دانستند. اما برخی مقامات عراقی در بغداد از این سختگیری جمهوری اسلامی ایران شوکه شدند. به ویژه که هواپیمای حامل نوری المالکی در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه و پس از آنکه جمهوری اسلامی اجازه ورود به حریم هوایی ایران را نداد، مجبور شد مسیرش را به سوی فرودگاه دبی تغییر دهد. با این همه آقای المالکی قرار است در توکیو با همتای ژاپنی خود شینزو آبه دیدار داشته باشد و پیشبینی می شود که طرفین قرارداد وام 700 میلیون دلاری ژاپن برای بازسازی عراق جنگ زده را امضا کنند.
جمهوری اسلامی اجازه پرواز به هواپیمای نخست وزیر عراق را نداد. نیما تمدن گزارش می داد. همانطور که در خبرها شنیدید، در درگیری میان سنی ها و شیعیان در شهر پارچنار در شمال غرب پاکستان دست کم 40 تن کشته و بیش از 70 نفر مجروح شدند. شهر پارچنار در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان قرار دارد. پس از درگیری های خونین فرقه‌ای، دولت پاکستان حکومت نظامی در این شهر برقرار کرده و شهر تحت کنترل ماموران انتظامی است. نعیم اساس، استاد افغانی تبار جامعه شناسی در دانشگاه سوربن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا عقیده دارد این درگیری ها امر تازه ای نیست.
این درگیری ها از امروز نیست، تقریبا 2 سال به این طرفی درگیری ها آیسته آیسته هر سال بین سنی ها و شیعه ها در داخل پاکستان بوده. اهل تشیع اینا از طرف سنی ها همیشه مورد حمله قرار گرفتند. البته امروز ما میبینیم که این ارتباط میگیره با اوضاع داخلی پاکستان که امروز حاکمیت اصلا خود دولت پاکستان، حکومت پاکستان حاکمیت کامل در سرتاسر پاکستان نداره. یعنی به این مفهوم که گروپ های متخاصمی که در داخل پاکستان هستن، اینا مسلح هستن، میخوان که به مثابه یک عامل بیرونی دولت پاکستان بی‌ثبات بسازن تا از این بی‌ثباتی استفاده بکنن و به منافع خود، البته به منافع سیاسی.
استاد جامعه شناسی دانشگاه سوربن پاریس درگیری‌های فرقه‌ای در پاکستان را ناشی از فقدان یک هویت ملی در این کشور می‌داند.
ترکیب خود جامعه پاکستان اگر ما ببینیم، یک کشور است که مثل کشورهای همسایه مثل افغانستان یا ایران یک تاریخ کهن نداره. تا فعلا هویت ملی پاکستان به شکل که باید شاید باید باشه، یعنی یک هویت ملی هنوز در داخل پاکستان موجود نیست.
در پاسخ این سوال که چه کسان یا گروهی پشت درگیری‌های فرقه‌ای در پاکستان قرار دارند، نعیم اساس به رادیو فردا میگوید:
به نظر من البته که همین گروه‌های افراطی که متشکل از گروه‌های داخلی از منطقوی از پاکستان است یا از در مجموع همین گروه القاعده، امروز می‌بینیم که در سطح جهانی حتی آمدن آمریکایی‌ها به عراق به سود اهل تشیع بوده، با وجود اینکه دولت ایران در مقابل آمریکایی‌ها قرار داره، ولی در نهایت همر آمدن از اینا در داخل عراق به سود اهل تشیع بوده و از این خاطر یک هیجانی شدن یا به هیجان افتیدن و اینا میخوان که در داخل پاکستان یک نوع بی‌ثباتی را به وجود بیارن و تا بتونن که اگر این بی‌ثباتی در سراسر منطقه به داخل افغانستان و به داخل ایران بی‌ثبات بسازن.
و سرانجام استاد جامعه شناسی دانشگاه سوربن پاریس به رادیو فردا میگوید برای جلوگیری از گسترش درگیری‌های فرقه‌ای همکاری 3 کشور همسایه اجتناب ناپذیر است.
برای در این جهت من فکر میکنم که همکاری دولت افغانستان و پاکستان و ایران ضروری است و اگر بتونن اینا نگذارن که به خاطر اینکه بر منافع هر 3 دولت نیست، بر 3 کشور نیست، اگر به اصطلاح جنگ های فرقوی در 3 کشور سر بگیره.
درگیری های فرقه‌ای در پاکستان. نعیم اساس، استاد افغانی تبار جامعه شناسی دانشگاه سوربن پاریس با رادیو فردا گفتگو میکرد. تشکیل یک جبهه جدید سیاسی در افغانستان به نام جبهه ملی انتقادات رئیس جمهور این کشور را به دنبال آورده است. علی جویباری در کابل.
اعضای بلندپایه جبهه ملی سخنان پرزیدنت کارزای رئیس جمهور افغانستان را درباره انگیزه ها و اهداف تشکیل این جبهه احساساتی و آنی خواندند. رئیس جمهور افغانستان روز جمعه گذشته در اولین واکنش به تشکیل جبهه ملی گفته بود که گزارش‌هایی در دست دارد که از حضور کشورهای همسایه افغانستان در تشکیل این جبهه حکایت دارد، اما حامد کرزایی در این باره توضیحات بیشتری نداد. صدیق چکری یک عضو شورای رهبری جبهه ملی دخالت کشورهای خارجی در تشکیل جبهه ملی را رد کرد.
ما در حالی که نمایندگی از اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان میکنیم، چطور شده میتونن که ما را متهم کنن که اینا از کشورهای بیرونی سپورت میشن؟
سید مصطفی کاظمی سخنگوی جبهه ملی نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که جبهه ملی بر اساس منافع ملی و قوانین افغانستان با کشورهای خارجی روابط خود را تنظیم خواهد کرد. برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس جبهه ملی نیز سخنان حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان را احساساتی خوانده است. علاوه بر پرزیدنت کرزایی که گفته بود به وزارت خارجه و ریاست امنیت ملی نهاد اطلاعاتی افغانستان دستور تحقیق درباره چگونگی تشکیل جبهه ملی را صادر کرده، روز گذشته دکتر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان نیز تصریح کرد از چند بدن سو از مجاری دیپلماتیک گزارش‌های درباره تلاش کشورهای خارجی برای ایجاد جریانات سیاسی در افغانستان دریافت کرده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از مدت ها قبل از طریق کانال های دیپلماتیک اطلاعات در دست داشت که برخی از کشورها به دلیل نگرانی هایی که دارن کوشش میکنن از بعضی از حلقه ها در افغانستان حمایت بکنن.
جبهه ملی حدود یک هفته قبل به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد. این جبهه متشکل از شخصیت های متنفذ از سه دهه گذشته افغانستان است. رهبریت جبهه را برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر عهده دارد. اعضای شورای رهبری جبهه را مصطفی ظاهر، نوه ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان، مارشال قاسم فهیم وزیر دفاع دولت‌های موقت و انتقالی پرزیدنت کرزای، احمد ضیا مسعود معاون اول دولت افغانستان، سید محمد گلابزوی وزیر کشور حکومت کمونیستی دکتر نجیب الله، ژنرال علومی از نظامیان برجسته رژیم‌های کمونیستی و شمار از افراد دیگر تشکیل می‌دهند. جبهه ملی به عنوان اپوزیسیون اعلام موجودیت کرده و مسئولان آن میگویند به تکصدایی در ساختار قدرت افغانستان پایان میدهند. این جبهه علاوه بر اصلاحات در نظام کنونی افغانستان خواهان تغییر سیستم ریاستی به پارلمان است.
علی جویباری از کابل گزارش میداد. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سخنان مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه کردستان عراق در خصوص کرکوک باعث خشم ترکیه شده است. مسعود بارزانی هشدار داده بود در صورت مداخله ترکیه در امور کرکوک، کردهای عراقی نیز به خود حق می‌دهند در دیاربکر و مناطق کردنشین ترکیه مداخله کنند. علی جوانمردی در آنکارا.
وزارت خارجه ترکیه سرگرم بررسی سخنان مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان عراق در مصاحبه با تلویزیون العربیه است. آقای بارزانی در گفتگو با کانال تلویزیون العربیه گفت اگر ترکیه به خاطر 100 هزار ترکمن کرکوک در امور این شهر مداخله نماید، ما هم برای 30 میلیون کردی که در ترکیه هستند مداخله خواهیم کرد. مسعود بارزانی کرکوک را به لحاظ تاریخی و جغرافیایی جزو کردستان توصیف کرد و مداخله ترکیه در امور این شهر را غیر قابل توجیه دانست. روزنامه‌های ترکیه با گرایش‌های مختلف ملی، اسلامی و چپ، حکومت منطقه‌ای کردستان عراق را تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی ترکیه قلمداد کرده و خواهان به گفته خود چاره‌یابی اساسی توسط دولت و ارتش این کشور شدند. روزنامه وطن در نخستین گزارش صفحه اول روز یک شنبه خود به این موضوع پرداخته و نوشته است آنکارا نسبت به سخنان مسعود بارزانی واکنش شدید نشان داده است. دولت ترکیه در دیدارهای خود با مقامات شیعه و سنی عراقی به توافق رسیده تا رفراندوم کرکوک که قرار است امسال برگزار شود دو سال به تعویق بیفتد و این مسئله از دید روزنامه وطن باعث واکنش مسعود بارزانی شده است. روزنامه زمان سخنان آقای بارزانی را بسیار شدید توصیف کرده است. روزنامه صباح با تیتر پیشمرگ از حد خود تجاوز کرد نوشته است بارزانی میگوید اگر ترکیه دارای ارتش و نفوذ سیاسی است باید بداند که ما در برابر رژیم صدام از میان نرفتیم و به همین دلیل لازم است از کرکوک دست بردارد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در منطقه خاورمیانه باقی میمانیم. اسرائیل تایید کرد که فهرستی از اسامی زندانیان امنیتی فلسطینی را که سازمان حماس خواهان آزادی آنها از زندانهای اسرائیل در برابر یک سرباز اسرائیلی است دریافت کرده است. میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل.
10 ماه پس از ربودی شدن گیلاد شلیت، بار دیگر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی از شدت گرفتن تلاش ها برای انجام معامله‌ای که به آزادی این سرباز در برابر آزادی صدها زندانی امنیتی فلسطینی منجر شود سخن میگویند. در نتیجه کوشش هایی که بار دیگر دولت مصر پیشگام آن است، فهرست 450 زندانی امنیتی فلسطینی که حماس خواهان آزادی آنان است در اختیار دولت اسرائیل قرار گرفته است. نخست وزیر اسرائیل در آغاز بحران گروگانگیری گیلاد شلیت از آمادگی این کشور برای آزاد کردن شمار چشمگیری از زندانیان فلسطینی برای تحویل گرفتن شلیت خبر داده بود. اما اسرائیل میگوید زندانیانی را که در عملیات خشونتبار و مسلحانه و یا بمبگذاری ها علیه مردم اسرائیل شرکت داشتند آزاد نخواهد کرد. بنابر گزارش ها شلیت در 10 ماه اخیر در مخفیگاهی در غزه نگهداری می شود و بارها محل او عوض شده است. نیروهای امنیتی حکومت فلسطینی با سوءظن به دانشگاه اسلامی غزه 3 ماه پیش به آنجا حمله بردند، زیرا گزارش هایی دریافت کرده بودند مبنی بر اینکه آدم ربایان سرباز اسرائیلی را در زیرزمین این دانشگاه پنهان کردند. در آن نبرد شماری از نیروهای فتح و حماس کشته شدند، اما سوءظن به این مکان درست نبود. اسرائیل برای آزاد کردن این سرباز و یا دست کم جلوگیری از انتقال او از غزه به کشوری دیگر عملیات نظامی گسترده‌ای را به مرحله اجرا درآورده که طی آن صدها فلسطینی کشته و صدها دیگر زخمی شدند و خانه‌های بسیاری ویران گردید. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی و فلسطینی، پس از آنکه اسرائیل گروه نخست زندانیان فلسطینی را آزاد کند، حماس گیلاد شلیت را به مصر تحویل خواهد داد و پس از آنکه بقیه زندانیان مورد نظر فلسطینی‌ها آزاد شوند، مصر شلیت را به اسرائیل خواهد داد.
میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌داد. پاپ بندیکت 16 در سخنانی که به مناسبت عید پاک در میدان سن پیتر روم در حضور 10,000 نفر ایراد کرد، تروریسم، خشونت، گروگانگیری و نقض حقوق بشر به نام مذهب را محکوم ساخت. در همین حال امروز هزاران نفر در روم در راهپیمایی خواهان لغو مجازات اعدام در جهان شدند. همکارم احمد رافت در روم.
10,000 نفر یک شنبه ظهر به مناسبت عید پاک یا صعود حضرت عیسی به آسمان در میدان سن پیتر روم گرد آمدند تا به سخنان پاپ بندیکت 16 گوش دهند. رهبر کلیسای کاتولیک از این فرصت استفاده کرد و به بررسی مشکلات جهان از فاجعه دارفور تا جنگ داخلی در سومالی و انتخابات آینده در تیمور شرقی پرداخت. پاپ در سخنان یک شنبهش تروریسم را با فقر و بیماری های غیر قابل درمان مقایسه کرد و گروگانگیری و ربودن افراد بیگناه به نام مذهب را شدیداً محکوم ساخت و افسود امروز خشونت در هزار چهره خود را نشان می دهد و سعی دارد از مذهب به عنوان پوششی برای توجیه خود استفاده کند. پاپ همچنین زیر پا گذاردن حقوق بشر و به اسارت درآوردن انسانها را به نام مذهب محکوم ساخت. بندیکت 16 به افغانستان نیز اشاره کرد و گفت متاسفانه در این کشور بی‌ثباتی روز به روز افزایش می‌یابد. در رابطه با خاورمیانه رهبر کلیسای کاتولیک بر لزوم ادامه گفتگوهای صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تأکید ورزید و افسود متأسفانه در عراق ادامه درگیری‌های طائفی و مذهبی روز به روز شمار کسانی که مجبور به فرار هستند را افزایش می‌دهد. امسال نیز چون سال‌های گذشته روم شاهد برگزاری راهپیمایی با شکوهی در محکومیت مجازات اعدام در جهان بود. شرکت کنندگان در راهپیمایی علیه مجازات اعدام خواستار توقف فوری مجازات اعدام در سراسر جهان و به ویژه در چین، جمهوری اسلامی ایران، عراق و ایالات متحده آمریکا شدند. احمد رافت، رادیو فردا، واتیکان.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل روز و برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 در انتظار پیام‌ها و اظهار نظرهای شما هستیم در برنامه صدای شما هر سه‌شنبه.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. خلاصه مهمترین خبرها را می شنویم از همکارم آرمان مصطفی. آقای مصطفی سلام دوباره.
درود دوباره بر شما و بر همه شنوندگان رادیو فردا. سرتیپ احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته است طرح برخورد با آنچه که او بدحجابی مینامد از اول اردیبهشت اجرا می شود. فرمانده نیروی انتظامی تهران پوشیدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شالهای کوچک به عنوان روسری و پوشیدن مانتوهای کوتاه و تنگ را از مصادیق بدحجابی می داند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت درباره زمان و محل نشست کشورهای همسایه عراق نظرات مختلفی مطرح می شود، اما نظر جمهوری اسلامی ایران کماکان برگزاری این اجلاس در بغداد است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز شنبه دیروز در یک کنفرانس خبری در بغداد اعلام کرد کنفرانس وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق سوم و چهارم ماه می 13 و 14 اردیبهشت در شرم الشیخ مصر برگزار می شود. آقای زیباری افزود علاوه بر کشورهای همسایه از مصر، بحرین، سازمان کنفرانس اسلامی، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای گروه 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان نیز برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده است. طالبان در افغانستان میگویند از آنجا که دولت حامد کرزی از آزاد کردن چند تن از افراد این گروه در برابر آزادی اجمل نقشبندی یک روزنامه‌نگار افغان خودداری کرده است، آنها این روزنامه‌نگار را کشتند. اجمل نقشبندی همراه دانیل ماسترو جاکومو یک روزنامه‌نگار ایتالیایی و یک راننده افغان مدتی پیش در ولایت هلمند توسط طالبان به گروگان گرفته شد. دولت افغانستان مجبور شد در برابر آزادی روزنامه‌نگار ایتالیایی 5 تن از فرماندهان طالبان را آزاد کند. طالبان راننده این روزنامه‌نگار را گردن زدند و خواهان آزادی چند تن دیگر از افراد خود در برابر آزادی اجمل نقشبندی شده بودند. دولت حامد کرزی که به دلیل معامله با طالبان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، روز جمعه اعلام کرد که معامله دیگری در کار نخواهد. اسرائیل امروز تایید کرد که یک گروه تندروی فلسطینی که گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفته، فهرستی از اسامی زندانیان فلسطینی را به منظور مبادله برای دولت اسرائیل فرستاده است. گیلاد شلیت تابستان گذشته در مرز غزه به گروگان گرفته شد. آزادی او یکی از پیش شرط‌های احتمال آغاز مذاکرات صلح به شمار می آید.
با تشکر از شما آقای مصطفی که باز هم تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، تخریب ساختمان قدیمی تئاتر شهر در تهران، گزارشی از محمد زرقامی. آبگیری سد سیوند و اعتراض دوستداران میراث فرهنگی ایران، گزارشی از بهروز کارونی. یک گروه موفق موسیقی ایرانی در آمریکا، گزارشی از نیما تمدن. برنامه پنج دری از کیانوش فرید. پس سیری در دنیای پرنشاط ورزش با همکارم فریبرز غریب. تخریب ساختمان قدیمی تئاتر شهر در سال 84 به دنبال ساخت مسجد ولی عصر در ضلع جنوبیان و دستور توقف ساخت مسجد به دستور محمد باقر قالیباف شهردار تهران منشأ اختلافات تازه است میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی. محمد زرقامی.
پس از آنکه محمود احمدی نژاد شهردار وقت تهران دستور تبدیل مسجد کوچکی در ضلع جنوبی تئاتر شهر تهران را به یک مرکز بزرگ فرهنگی صادر کرد، خبرگزاری‌ها از فرو ریختن دیوار تالار قشقایی به دلیل خاکبرداری‌های پیاپی خبر دادند. بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی دستور آقای احمدی نژاد را بدون توجه به قوانین سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از بناهای تاریخی اقدامی غیرقانونی دانستند. اما از آنجا که ساخت یک مسجد به ساختمان تاریخی تئاتر شهر آسیب وارد کرده بود، حساسیت‌های ویژه‌ای موجب شد تا اعتراض آشکاری در این باره صورت نگیرد. این حادثه بار دیگر به فاصله کمتر از یک ماه تکرار شد. این بار محمد باقر قالیباف که جانشین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شده بود، پروژه ساخت مسجد ولیعصر را متوقف کرد. به هر حال این سوال پابرجاست. بعد از گذشت 2 سال از آن حوادث، این ماجرای دنباله دار به کجا انجامیده است؟ شیده لالمی، خبرنگار میراث فرهنگی در تهران.
این اتفاق از ابتدا پیش بینی میشد که به چنین نتیجه منجر بشه و کارو پیش بردن. الان هم خب در مرحله هست که ساختمان تئاتر شهر کاملا بلا استفاده شده، نه هنرمندا میتونن از این استفاده بکنن، نگرانی‌هایی در جمع کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی وجود داره و هر دو تا پروژه متوقف شده.
تئاتر شهر تهران 41 سال قدمت دارد. معماران علی سردار افخمی از معماران مکتب معماری نوین ایران بوده و در ساخت این بنای فرهنگی از اشکال مدور، تاغنماهای دستی و سازه‌های معماری مدرن آن روزگار استفاده کرده است. در سالهای پس از انقلاب اسلامی به دلیل کمبود مکانهای فرهنگی، برخی از انبارهای تئاتر شهر تغییر کاربری دادند و به سالن‌های تازه تبدیل شدند. تا آنجا که حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه فعالیت این مرکز معتبر فرهنگی را به دلیل آنچه که فرسودگی سیستم‌های داخلی خوانده خطرناک اعلام کرده و خبر از بازسازی آن داده است. اما مسئولان سازمان میراث فرهنگی هر گونه اقدامی در جهت بازسازی این بنای تاریخی را بدون نظارت این سازمان غیر قانونی اعلام کردند. خانم لالمی به ریشه این اختلافات و دلایل آن اشاره می کند.
الان که زمان به نوعی اصلاح اون اتفاق و سیاست گذاری گذاشتن، یک دور دیگری از این چالش ها بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نوعی شکل گرفته. سازمان میراث فرهنگی معتقده که خب مرمت این بنا با توجه به ارزش های تاریخی و ویژگی های منحصر به فرد معماری که این ساختمان دارد، نیازمند دقت ها و به نوعی ظریف کاری های خیلی ویژه‌ای که این فقط از عهده خود کارشناسان میراث فرهنگی برمیاد. از طرف دیگه به ذکر شدم شاید به نوعی برای پاسخگویی سریعتر به اون چالشی که الان در جامعه ما هنری ما به دلیل موقعیت تئاتر شهر ایجاد شده، میخواد سریعتر اینجا رو مرمت بکنه. ضمن اینکه بعد به این نکته توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد یه مقدار اون حساسیت های بالای سازمان میراث فرهنگی فرایند کار مرمت رو کند میکنه. از طرف دیگه به هر حال انتظار هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داره که به دلیل ویژگی های خیلی خاص و ارزش های معماری ساختمان تئاتر شهر نخواد این فرایند بازسازی این ساختمان رو بدون توجه به ارزش های تاریخی شروع بکنه. بدون تردید این باعث میشه که این ساختمان مخدوش بشه و اون هویت گذشته خودش رو از دست بده.
توقف پروژه مسجد ولیعصر و طولانی شدن روند بازسازی تئاتر شهر اعتراض هنرمندان تئاتر را به دنبال داشته. بسیاری از آنها ادامه وضعیت کنونی را تهدیدی علیه امنیت شغلی خود و تئاتر ایران می‌دانند.
تخریب ساختمان قدیمی تئاتر شهر، محمد زرقامی گزارش می‌داد. و خبرگزاری کار، خبرگزاری ایلنا دیروز شنبه اعلام کرد آبگیری سد سیون در استان فارس به صورت غیر رسمی و بدون اعلام قبلی آغاز شده است. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با علیرضا روحانی، دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان گفتگو می‌کند.
علیرضا روحانی، دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان، با تایید آبگیری غیر رسمی و بدون اعلام قبلی سد سیوند به رادیو فردا می‌گوید:
من با بچه‌ها که صحبت کردم اینا رفته بودن و تقریبا روز 7-8 نوروز بوده که رفتن اونجا و از نزدیک دیدن تقریبا به لحاظ طولی مثل که 2-3 کیلومتر آبگیری شده بود اونجا، اما مسیر ورودیش هم بسته بودن، شن ریخته بودن و بسته بودن.
دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف تمام وعده‌های داده شده مبنی بر بررسی‌های بیشتر در مورد سد سیوند و نیز مشروط بودن این اقدام به موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی، آبگیری سد سیوند به این شکل مخفیانه انجام شده است، میگوید
مسئولین استان فارس هم ابراز بی‌اطلاعی کردن از این قضیه و دقیقا اون صحبتی که شده بود تو همایشی که برگزار کردن که جمع‌بندی بکنن بحث باستانشناسیشو و از اون طرف هم بعد تجمعهایی که شده بود، حالا هم جلوی داره وزارت نیرو و میراث فرهنگی و هم تجمعی که مقابل مجلس شده بود، قول و وعده هایی که داده بودن بر این اساس بوده که تا زمانی که مجوز سازمان میراث فرهنگی به صورت کتبی به وزارت نیرو نرسه این اقدام آبگیری صورت نگیره. حالا چرا اومدن و توی جریان نوروز و توی بحث تعطیلی مطبوعات و نشریه ها که تقریبا یه افت نسبی خبرگزاری این کارو کردن دیگه من نمیدونم.
علیرضا روحانی با اشاره به این موضوع که اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به طور کتبی به آبگیری سد سیوند موافقت کرده است، باید به دلیل ابراز نگرانی هایی که در جامعه نسبت به تاثیرات آن ابراز شده بود آن را به طور رسمی اعلام می کرد، می افزاید
از طرفی به خاطر حالا حداقل در پاسخگویی به اون نامه های اعتراضی ما چه به خود شخص آقای رئیس جمهور چه به سازمان میراث فرهنگی و چه به نمایندگان مجلس باید ما هم در جریان این قضیه قرار میگرفتیم، ولی اگر که سازمان میراث فرهنگی به کتبن اعلام کرده بود میراث فرهنگی استان فارس به بی‌اطلاعی نمیکرد از این قضیه.
آقای روحانی در پاسخ به این پرسش که سازمان‌های غیر دولتی در کنار امضای نامه‌ای که قرار است دکتر محمدعلی دادخواه به عنوان دادخواست به دادستان مرودش ارائه دهد، چه اقدامات دیگری را در دست بررسی دارند تا از آبگیری سد سیوند جلوگیری به عمل آید، میگوید برگزاری نشست‌هایی با مسئولان تراز اول کشور و در صورت امکان ارسال نامه‌ای در این مورد با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا درخواست ملاقات با وی مورد نظر سازمان‌های غیر دولتی ایران است.
آبگیری سد سیوند، همکارم بهروز کارونی با علیرضا روحانی گفتگو می‌کرد. در روزهایی که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر مسائل مختلف با یکدیگر اختلاف نظر دارند، یک گروه موسیقی ایرانی توانسته با اجراهایش در نیویورک نگاه بسیاری از رسانه‌ها و مخاطبان غربی را به خود جلب کند. خبرگزاری فرانسه در پایان یکی از کنسرت‌های گروه هایپرنووا در نیویورک گزارشی منتشر کرده که خلاصه ای از برگردان آن را همکارم نیما تمدن به آگاهی شما می‌رساند.
آنها در کلوب های راک نیویورک راک اند رول را به خوبی اجرا می کنند و تنها چای می نوشند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، کار این چهار جوان که گروه هایپرنووا و در واقع یکی از گروه های جوان سبک ایندی راک را شکل دادند، متفاوت از دیگران است. تفاوتی فراتر از آن که بگوییم آنها از جمهوری اسلامی ایران می آیند. گزارشگر خبرگزاری فرانسه با تمجید از متن ترانه‌های گروه هایپرنووا، طرز خواندن صحیح آنها و همچنین نوع موسیقی و اجرایشان به این نکته اشاره دارد که اعضای این گروه کارشان را از تهران آغاز کردند که موسیقی غربی دست کم به شکل رسمی در آنجا ممنوع است. رام، چهره اصلی گروه هایپرنووا که نوازنده گیتار، خواننده و نویسنده متن ترانه‌های این گروه است، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید زبان فارسی برای اجرای موسیقی راک اند رول خیلی شاعرانه است. رام 26 ساله در گفتگو به خبرگزاری فرانسه فرصت به دست آمده برای اجرا در نیویورک پس از یک مبارزه طولانی برای دریافت ویزای آمریکا را مهمترین لحظه در زندگی اعضای گروه می‌داند. رام به خبرگزاری فرانسه می‌گوید عرصه موسیقی در ایران به آن اندازه‌ای که خیلی‌ها تصور می‌کنند محدود و بسته نیست. در ایران قوانینی هست و همیشه چیزهایی درباره بد بودن موسیقی غربی شنیده می‌شود. ولی به گفته رام آن قوانین به سختی اجرا می شوند. به گفته چهره اصلی گروه هایپرنووا عرصه بازار یا اجرای موسیقی در ایران بسیار گسترده است. از هیپ هاپ تا هوی متال یا پانک راک. اعضای گروه هایپرنووا در آمریکا علاوه بر اجراهایی که خواهند داشت، قصد دارند نخستین آلبوم موسیقی خود را نیز ارائه کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، 4 عضو این گروه خود را سفیرانی از جانب مردم ایران می‌دانند و مایلند که تصورات غلط درباره ایرانیان در ذهن غربی‌ها را تغییر دهند. رام می‌گوید تصاویری که از تلویزیون‌های آمریکایی پخش می‌شود و مردم ایران را در حالی نشان می‌دهد که شعار مرگ بر شیطان بزرگ سر می‌دهند، چهره‌ای نادرست از زندگی در ایران ترسیم می‌کند. به گفته رام، مردم ایران هم مانند دیگر مردم سراسر جهان و به ویژه جوانان ایرانی علایق مشترکی با همسالان خود در دیگر کشورها دارند. غیر از رام، 3 عضو دیگر هایپرنووا را کامی و جم هر دو 26 ساله و کودی 17 ساله تشکیل می‌دهند. خبرگزاری فرانسه با اشاره به قطع روابط سیاسی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در 27 سال پیش به این موضوع اشاره دارد که در آن تاریخ هیچ یک از اعضای گروه هایپرنووا متولد نشده بودند، اما این قطع رابطه مانع از این نشده که این جوانان شیفته شهر نیویورک نباشند.
و رسیدیم به برنامه 5 دری از همکارم کیانوش فرید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، اثرات
نمیدن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
5 دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه 5 دری که نگاهی است به فرهنگ و هنر ایران. این هفته همچون 2 هفته گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی مروری بر اخبار فرهنگی هنری ایران در هفته گذشته نخواهیم داشت، اما این برنامه را اختصاص دادیم به گفتگوی با حسین زمان، خواننده سرشناس موسیقی پاپ.
5 دری
حسین زمان خواننده متولد سال 1338 است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته الکترونیک به پایان رسانده است و سالهاست که در دانشگاه در زمینه الکترونیک و مخابرات تدریس می‌کند. او که از کودکی دلبسته موسیقی بود، به گفته خودش در دهه 70 به طور تصادفی صدایش ضبط شد و مورد استقبال قرار گرفت و سرانجام در سال 75 توانست اولین آلبوم موسیقی خود را در زمینه موسیقی پاپ منتشر کند. از حسین زمان تا کنون 5 آلبوم منتشر شده است که آخرین آلبومش با نام قصه نگفته در اواسط سال 85 بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در گفتگویی که با او داشتم، چند تا سوالات شنوندگان رادیو فردا و مخاطبان او را با او در میان گذاشتم. با هم میشنویم.
شاپرک مال شکسته، هر پرواز تو بسته، میدینم هم توی چشمات چه غریبونه نشسته.
از اینجا شروع کنیم که با توجه به اینکه هممون میدونیم، یعنی هم من هم طرفدارای شما، اینکه شما مهندس الکترونیک هستید و تمام این سالها هم توی همین زمینه مشغول به کار بودید و هستید، میشه برای ما بگین که چی شد که اصلا به خوانندگی روی آوردید؟
من به خوندن علاقه داشتم از دوران شاید نوجوانی، یعنی از سنین 14-15 سالگی. از همون موقع هم سعی می‌کردم به کار اساتید موسیقی گوش بدم و به صورت تجربی در واقع تجربه پیدا بکنم و با این هنر آشنایی پیدا بکنم. شایدم یه بار فکر میکنم قبل از انقلاب بود، سال 55-56 که من 17 سالم بود، پیشنهادی به هم شد توسط یکی از عوامل موسیقی کشور که در رادیو تلویزیون اون زمان حضور داشت، برای اینکه من وارد این عرصه بشم. ولی اون زمان خب به خاطر اینکه بیشتر سعی میکنم به درسم بپردازم خیلی جدی نگرفتم، و ولی این علاقه باعث شد که من همواره در زمینه موسیقی خودم شخصا فعال باشم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم، یعنی دنبال این نبودم که به شکل حرفه‌ای وارد این عرصه بشم. تا اینکه خیلی تصادفی پیشنهادی سال 75 به من شد و یه کاری رو من انجام دادم، مردم استقبال کردن و بیشتر برای اینکه به نوعی جواب مردم رو داده باشم و از طرفی هم اعتقادی که به هنر موسیقی داشتم که این هنر خیلی خوب میتونه به کار گرفته باشه برای اینکه دردهای جامعه رو بپردازیم، حرفای مردم رو بزنیم و رسالتی که من از هنر در واقع بر دوشم احساس میکردم، همه اینها دست به دست هم داد تا اینکه من پذیرفتم که به صورت حرفه‌ای از سال 75 ادامه بدم کارم رو.
آیا به طور خاص میتونید از کسی نام ببرید که نقش استاد شما رو داشته؟
بله حتما، اولین کسی که مشوق من بود و دستم رو گرفت و کمکم کرد و به هم انرژی داد و قوت قلب داد استاد عزیزم آقای فریدون شهبازیان بود و من خودم رو مدیون ایشون میدونم. ایشون حتی بزرگی به گردن خیلی از خواننده ها و موزیسین هایی داره که به خصوص طی شاید 15 سال گذشته در داخل ایران فعالیت میکردن. من هم جزو کسایی بودم که ایشون حتی بزرگی بر گردن من داره و در ادامه البته از محضر استاد دیگر موسیقیمون شادروان بابک بیات هم استفاده کردم و ایشون هم خیلی به من کمک کردن.
علی از تهران برای ما ایمیل زده و خواسته که از حس و حال زمانی بگید که اولین آلبومتون اگر اشتباه نکنه شاپرک منتشر شده. نوشته وقتی برای دفعه اول واکنش‌های مردم و طرفداراتون رو می‌دیدید چه حالی داشتید؟
خب هر هنرمندی وقتی به اون مرحله میرسه قطعا حال خوشی داره به دلیل اینکه تونسته با مردم ارتباط برقرار بکنه. البته اولین آلبوم من شاپرک نبود، اولین کار من شب دلتنگی بود که سال 75 منتشر شد، ولی من در کنار این خوشحالی که از ارتباط برقرار کردن با مردم در عرصه هنر پیدا کرده بودم، ترس و وحشتی هم داشتم و اون اینکه آیا میتوانم این کاری که شروع کردم و رسالتی که بر دوش دارم به خوبی عهده‌دارش بشم و بهش عمل بکنم.
شادی از تهران در واقع با یک لحن خیلی گلمند ایمیل داده که شما چرا اینقدر کمکار هستید، میزان آلبوم های منتشر شده تون توی این سالها خیلی زیاد نبوده، یعنی اصلا نمیشه بعد از 4-5 سالی آلبوم منتشر کردین. ادامه داده در زمینه برگزاری کنسرت هم خیلی فعال نیستین و سال هاست که هیچ کنسرتی ازتون برگزار نشده، اینکه علت این همه کمکاری از سوی شما چیه؟
البته من هیچ وقت قصد ندارم از طرفداران و از مردم گله بکنم، شاید من هم متقابلا باید این گله رو از دوستانم داشته باشم که خیلی به اون چه که من کردم و به اون چه که به خاطرش من حدود 5 سال قربت نشین شدم و خودم رو به خاطر مردم و به خاطر هنر مملکتم تحریم کردم، خیلی از دوستان ما متوجه این نشدن. این جای گله داره، اما از این گله من خیلی جدی نیست چون به اونها هم حق میدم، ولی من کمکار نبودم. من 5 تا آلبوم تونستم در مدت زمانی وارد عرصه هنر شدم به مردم عزیزم تقدیم بکنم که میشه حدود 40 تا اثر، حدود 20 تا اثر هم به شکل متفرقه داشتم، یعنی من حاصل 10 سال فعالیت هنریم چیزی نزدیک به 60 تا ترانه بوده. منتها علت این که چنین تصوری به دوستان دارن اینه که از مجموعه کارهای من تعداد بسیار کمیش پخش میشده از رسانه های داخلی، رسانه های خارجی هم که تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم نظری و امثال من نداشتن و هیچ کدوم کارهای من رو پخش نکردن به دلایل مختلف، ولی اینا دانه ولی نیستش که من کم کار بودم. کنسرت هم که دوستان ما اگر تاریخچه هنری من رو یکی موسی بکنم میگونه که من از هر 10 تا کنسرتی که تصمیم گرفتم برگزار بکنم تقریبا میتونم بگم 9 تاش یا بلکه هر 10 تاش با مشکل مواجه شد.
ای زمین آسمونی حتی ناهر شادی دارم در روی شونه پاس دارم همه ی زندگی ما به خاطر ریزم همه ی حسین و دسته به سپاس
قالب دلایل مختلف برخورده سیاسی با کنسرت های من شد و به شکل های مختلف گروه های مختلف، گروه های فشار و عواملی که در داخل مملکت مخالف بودن هم با برگزاری کنسرت موسیقی صرفا به خاطر اینکه مخالف با هنر موسیقی بودن، هم در بسیاری از موارد به خاطر مخالفت با من به عنوان حسین زمان، به خاطر اینکه من هنرمندی بودم که فقط نمیخوندم، حرف هم میزدم.
بابک از تهران نوشته که بیشتر آهنگایی که از شما شنیده ریتم ملایم داره و یا به نوعی غم داره. ادامه داده، آیا با موسیقی شاد مخالفین یا اینکه با رویتون سازگار نیست؟
نه، من با موسیقی شاد مخالف نیستم. معتقدم هستم که باید شادی به جامعه ما تزریق بشه. اما یک مسئله و یک واقعیت دیگر هست که شاید اگر قرار است ما واقعیت‌های روز جامعه‌مون رو در قالب یک اثر هنری بیان بکنیم به عنوان یک رسالت هنری، سوال من اینه آیا واقعیت‌های موجود جامعه ما طی سال‌های گذشته اثرش واقعیت‌های شاد بوده یا واقعیت‌های غمگین؟ من نمی‌تونستم خلاف اون که جامعه در دنیا حاکمه توی کارهام عمل بکنم و در ترانه‌هام حرفشون رو بزنم.
منو با تگیان تنان از سایه بونه مهر تو عدم نگی، چشمه دلال تو نشون بده این مسافر غریب و نفری.
با تشکر از حسین زمان و شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. برای پربارتر شدن این برنامه نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنج دری
برنامه از کیانوش فرید.
دنیای ورزش.
ورزش دوستان بیش از این انتظار نکشید. همدم فریبرز غریب در کنار من در استودیوی رادیو فرداست. آقای غریب شامگاه خوش.
شامگاه شما خوش. عصر همه شنوندگان عزیز در ایران بخیر و روز همه شنوندگان در سایر نقاط جهانم بخیر باشه. اجازه بدین بدون مقدمه به خاطر اینکه وقت کمه آقای خاکزاد بریم سر اصل مطلب.
ولی میخوایم بریم شما فوتبال اروپا دیشب که بازی‌های ولی یک بازیکن ایرانی گل کاشت.
بله بله، درخشش آندرانی تیموریان بازیکن ایرانی تیم بولتون انگلیس که بچهای فوتبال اونو به نام آندو میشناسن و صدا میکنن، دیشب واقعا تو فوتبال انگلیس گل کاشت و باعث شد که تیم بولتون با این وجود که یه گل از حریفش اول عقب بود از لیگان اتلتیک، سه گل به ثمر برسونه. این تیم که دو گل طلایی رو مطبوعات انگلیسی امروز بیشتر مطبوعات انگلیسی به این کار آندو اختصاص داده بودن و گفته بودن گل طلایی، دو گل طلایی زد و باعث شد که تیمش تا رده پنجم جدول بالا بیاد. اما از این که بگذریم، دیشب سایر ملی پوشان فوتبال ما آقای خاکزاد در اروپا بازی کردند.
بله،
در آلمان هامبورگ با مهدی مهدوی کیا در زمین خودش 4-2 به اشتوتگارت باخت. مهدی مهدوی کیا نیمه اول بازی کرد. در هانوفر، تیم هانوفر که وحید هاشمیان عضویت داره توش و وحیدم در 17 دقیقه آخر، دقیقه 73 به بعد وارد زمین شد، 2-1 به بایر مونیخ باخت. رحمان رضایی هم تو ایتالیا با تیمش بازی نکرد. ایتالیا رحمان رضایی تیم لیورنو همونجور که میدونید.
بله بله.
تیمش 1-0 باخت به پارما و نیمکت نشین بود. اجازه بدین آقای یه سری هم آقای خاکزاد به نتایج بزنیم و به بازی های امشب.
خواهش میکنم.
بله، دیشب فوتبال اروپا چند تا تیم بزرگ باختن. در انگلیس منچستر یونایتد 1-2 باخت به پورسموس. آرسنال هم تو ورزشگاه خونگی خودش امارات استودیوم با یه گل مغلوب تیم وست هام شد. تسلیم این
تیم واقعا قویه. بله،
قوی و قدر. در اسپانیا هم تیم بارسلونا که صدرنشین جدول بود با یه گل مغلوب رئال زاراگوزا شد. والنسیا هم که یکی از بخت‌های قهرمانی بود با همین یه گل به آتلتیکو بیلبائو باخت.
اما دیشب قرار بود تمام تیمای قدر قدرت ببازن،
اسپانیا و البته اسپانیا و انگلیس، بله. اما با این وجود بازم منچستر یونایتد با 78 امتیاز صدر جدول رده‌بندی فوتبال انگلیس، چلسی با 75 امتیاز دومه، اسپانیا هم بارسا با 56 امتیاز اوله. اما امشب دو بازی مهم تو اسپانیا انجام میشه. اگر سویل راسینگ سانتاندر رو ببره میاد بالا سر بارسا، اگر ببازه همون پایین میمونه، بارسا اول میشه. رئال مادرید هم امشب در ورزشگاه خونگیش سانتیاگو برنابو یه بازی قشنگ میزبان تیم جواد نکونام اوساسوناست.
دو تا بازی حساس پس امشب، پس بینندگان ما یعنی شنوندگان ما که در ایران امکان دیدار بازی ها را از تلویزیون دارن حتما پای تلویزیون ها خواهند نشست. و در اینجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم با تشکر از همکارم فریبرز غریب. در ساعت 20 همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم در این مجله شامگاهی و همکارانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما را فراهم کردند، شب خوشی برای شما.